بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تسلیت شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبریک و تهنیت هفته مبارکه بسیج مستضعفین و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصا مظلومین فلسطین، مظلومین غزه، مظلومین لبنان بر گرگ های بین المللی. بالاخره هر موجودی در عالم ممکنات مبدعی دارد و مقصدی دارد و به سوی مقصد راهی دارد که در اون راه سبل و راه‌های مختلف فرعی لحاظ شد. جمادات، نباتات، حیوانات کاملا راهشون رو عمل میکنن. بالاخره با شعور خاصی که دارن. جمادات شعور جمادی دارن، نباتات شعور نباتی دارن، حیوانات شعور حیوانی دارن. انسان در مخلوقات یه موجود بالغه، خط و سیری که به تعبیر که قال الله وللارض ائتیا طوعا او کرها، که خداوند به زمین و آسمان خطاب کرد، نیست. موجود بالغ خودش آزاد، انتخابگره، باید اون راه رو از مبدأ تا مقصد و سبولی که به هر حال راه های فرعی است باید خودش بشناسد و عمل کنه. پس مهمترین مسئله انسان که باید این مجهول را، این مسئله یک مجهولی یا چند مجهولی رو باید خودش جهاد کند، کسب کند، معرفت پیدا کند. این میشد عقیده که راهش را بداند. مهمترین مسئله بشر عقیده حق است. خدا یک ملاک هایی رو قرار داده که بر اساس اون ملاک ها حق از باطل جدا میشه. مهمترین مسئله بشر قبل از همه چیز عقیده است، به طوری که ارزش حیات در عقیده مشخص میشه. هر چیزی نرخی داره دیگه. اما نرخ حیات در عقیده مشخص می شود. خب بنانعله زندگی رو وقتی بخواد تعبیر کنیم، به تعبیر ان الحیات عقیدتون مساویس با عقیده. اگر در این جهت انحراف باشد هرگز هم به مقصد نمی رسد. حیاتش هم ارزشش میشه صفر، همونطوری که به صفر رسوندن. اینجاست که مهمترین مسئله چه برای خود شخص، تکلیف شخصی، و چه در هدایت دیگران به عقیده حق، خب این مهمترین مسئله زندگی است. عقیده حق رو به دست آوردن و در راه عقیده حق جهاد کردن و بندگان خدا رو در هدایت به حق راهنمایی کردن. هیچ کاری بالاتر از این ارزش نداره. این کار شماست، تبیین و تبلیغ. شما سختی ها و پیش هم های تاریخ رو ملاحظه می فرمایید، در چه مسائل و در چه مشکلاتی در تاریخ گذروندن. اگر عقاید حق از این پیچ خم ها، از این فراز نشیب ها، با همه مشکلات، انواع مشکلات به دست من و شما رسیده، اینا خیلی روش هزینه شده، جهاد کردن، کار کردن، تلاش کردن، و الا ظلم و حاکم هیچ چی رو نمیگذارد، هیچ چی سر جاش نمیگذارد. و متاسفانه تاریخ به هر حال قدرت زور و زر و تزویر همیشه بوده و چقدرها بر اونهایی که طالب حق بودن جفا رفته است. بر شیخ طوسی ها چه گذشته، بر شیخ مفید ها چه گذشته، و همینطور الی زمان ناهازا. ما در این مقطع مضمون روایت تو ذهن من هست که آخر زمان بدترین زمان خواهد بود. ملاحظه میکنید دیگه، تو دنیا بدترین نوعش عمل میشه، در عین حال بهترین زمان هم خواهد بود. این همه امکانات، این همه به هر حال همه چیز در دسترس، ایچه فیضه، ایچه نعمتی است. کسی بخواد رشد کند درها بروش بازه. سختی ها هم که از نوع جهاد است، خودش بهترین حوزه و دانشگاهه. اونا هستن که سید حسن نصرالله می پرورن. خوبان این زمان از خوبانی که در بعد از ظهور باشند، اینا ارزششون بیشتره، شما ارزششون بیشتره. و در این حالی که زرق و برق و رنگ دنیا فریبنده است و ابزار فریب هم در آخر زمان خیلی زیاده، به هر حال برای که رفاه زده نشیم، عاشق رنگ ها نشیم و عشق به مسئولیت خودمون و از طرف دیگه تحمل سختی ها رو داشته باشیم، خب با جهاد و تبیین و تبلیغی که گذشتگان ما داشته باشن کم و بیش با تاریخ علماء عاملین آشنا باشیم. آقای همایی میگفت که حضرت آیت الله هاشم هاشم قزوینی عالم مشهور و بزرگ دوران مشهد که استاد امام آقا هم هستند، گفت در اصفهان درس میخونیم، بعد نان نبود، حالا باور میکنید نان نبود، نبود دیگه، نبود دیگه، اینجا هم نبود، جای دیگه هم نبود، مردم از گرسنگی میمردن. گفت ما با عاشق هاشم قزوینی طلبه بودیم، درس میخوندیم، مباحثه میکردیم، در حین مباحثه دیدم ایشون قش کرد افتاد. من که میدونستم مریض نیست، از گرسنگی و ضعف افتاد. تقریبا تمام اتاقا رو گشتم، یه تیکه نان نبود. از مدرسه بیرون رفتم، کنار جوب آب چند تا برگ زرد کاهو افتاده بود، اونا رو شستم آوردم با دست خودم، به هر حال نرمش کردم، چند قطره تو دهان عاشق هاشم ریختم، چشمش باز کرد، بقیهش هم بیرون خورد. بلافاصله آمد بالای کتاب، گفت کجا بودیم؟ مباحثه میکردن دیگه، گفت کجا بودیم؟ اینجا بودیم. مسئله این بوده، این هم منحصر به ایشون نبوده، او الا ماشاءالله از گرسنگی میمردن تا برسه به بقیه چیزا. خب شما اینا رو بهتر از من نمیدونید، ولی با هم مرور میکنیم، با هم مرور میکنیم. در قسمت شمال غربی اصفهان یک بارگاهی هست، یک گنبدی هست، مقبره ای هست خیلی با شکوه، مردم همه نمیدونن این کیه، مردم همه نمیدونن این کیه، خواص میدونن تا حدی نه با شناخت، اما عوام تقریبا نمیدونن کیه. اون مقبره مربوط به یک عالم بزرگواری است به نام ابی مسعود احمد ابن فرات رازی، اهل ری بوده، اهل ری رو میگن راز، رازی، ایشون اهل ری بوده. در فلان تاریخ در سنه های اول قرن چهارم، در اول قرن چهارم، اواخر قرن سوم، عازم مکه بوده با عده ای از همراهان، میرسند به اصفهان، اصفهان اون روز، اصفهان اون روز عقیده شون ناسبی بوده، با اهل بیت دشمن بودن. ایشون وقتی وارد اصفهان میشه ببینه روی مناره ها و روی منبر ها، رو دیوار نویسی ها به حضرت علی علیه السلام بد میگن، عقیده است دیگه، مثل این وهابی های به هر حال بی بصیرت که ابزار دشمنن، داعش را می اندازن. دشمنه دیگه، دشمن که تبلیغ میکند خب او تبلیغ باطل میکند، شما باید تبلیغ حق کنید. اگه تبلیغ حق نکنید باطل غلبه علی اهله. چیکار میکنید؟ آیا مسئول هستیم؟ هیچ خدمتی بالاتر از هدایت انسان‌ها و هیچ آسیبی بدتر از زلالت انسان‌ها نیست. او انفسکم و اهلیکم. خب ایشون وارد اصفهان میشه چیکار کنه؟ به همراهانش میگوید که من میخوام تو اصفهان بمونم. تو اصفهان میمونم. اما هر چی بگی این عالم از جهت بیان، از جهت علم، از جهت اخلاق، از جهت بینش قوی بوده. در مدت اندکی به هر حال در میان جامعه جا باز میکند. در مسجدی، حالا به عنوان مسجد رنگ رزان، منبری، محرابی، کارش از کجا شروع میکند؟ کارش از اینجا شروع میکند که صحابه ایست در میان صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون از رسول گرامی اسلام درباره اون صحابی حدیث نقل میکنه. پیغمبر نسبت به یک صحابی اینطور فرموده. اون اخلاص و اون حد باشد صداقت و اون علم و دانش لازم و اون بیان رسا به گونه ایش که مستمع رو درش ذوب میکند. حالا روزی یا هر وعده ای یه حدیث یا چند حدیث رو از پیغمبر نقل میکنه درباره یکی از صحابی که پیغمبر نسبت به او اینطور فرموده. اما نام او صحابی رو نمیبرد. صحابی کیه؟ نمیگوید. هرچه هم میپرسند که صحابی کیه ایشون تفره میره، میگه پیغمبر اینطور فرموده. مستند. یه هفته، دو هفته، ده هفته، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، چهار سال ایشون هی حدیث نقل میکنه. مردم هم مقید بودن و بالاخره حوصله مردم سا خب بابا اسم این صحابی کیه؟ ما این همه فضائل، این همه کمالات، این همه زن. بعد از چهار سال وعده میداد که در فنون روز خواهم گفت این صحابی کیه. این خبر به مردم میرسه، جمعیت عظیمی برای او روز میان. خود در اون تاریخ ها هم بلندگو که نبوده، یه نفر که صحبت میکرده باز در یه فاصله یه دیگری مثلا اون رو ترجمه میکرده به اون ور ابلاغ میکرده تا میرفته پایان صف. حالا عروضی که میخواد بگوید این صحابی کیه، پیش از آنی که اسم صحابی رو ببرد دیگه رو منبر نمینشینه، ایستاده اوصاف او صحابی رو میگوید. اونا حدیث بود درباره صحابی، حالا دیگه به صورت یه خطبه اوصاف او رو که همش مستنده ذکر میکند. حالا حدود نیم ساعت داره اوصاف رو ذکر میکنه. به پایان که میرسد نام مقدس اون صحابی رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام الله محمد و آل محمد. شما میفرمایید که با این بیان چی پیش آمد؟ چی پیش آمد؟ مردم فریاد زدند، گریه کنند، افتادند رو زمین، غش کردند. 400 نفر مردند. غش کردند دیگه به هوش نیامدن. 400 نفرشون مردند. از حسرتی که به خاطر جهل عقیده باطل داشتند و روی جهل و باطل چنین خطای بزرگی کردند و بقیه هم توبه کردند و این شهری که شهر ناسبی ها بود برگشت ابو مسعود احمد ابن فرات رازی، که خب بعدها وقتی صفویه حکومت به هم رسوندن و اصفهان شد پایتخت، دیگه بقایای غزالا هم جبران شد و نتیجتا اصفهان یه شهر دارای مردمی دارای عقیده صحیح، جدی، هوشیار، با بصیرت. در قبال یه چنین امر مهمی که در حدیث داریم که اگر یک نفر به وسیله تو عقیده حق پیدا کند، نجات پیدا کند، اصلاح بشود، این از همه اون چه که آفتاب برش میتابد ارزشش بیشتره. دیگه خانه و موبایل و ماشین رو نمیدونم این رنگ ها و اینها مبلغ حق رو نباید به خود مشغول کند. در این حالی که اینم به جای خودش به اندازه خودش جزء واجبات منتها مقدمه هست، جزء واجبات و انجامش هم اگر قصد قربت باشد عبادته، اما اگر ما رو به خود مشغول کند این دیگه لغزشگاهه. اونم در این مقطع سرنوشت آینده جهان را عقیده صحیح تشکیل خواهد داد. شواهد و قرائن و بالاخره دلائل حالا نقلی و غیر ذلک حاکی از این است که آینده جهان آینده اسلام است. حالا بنده و شما در این جهت چقدر میتونیم سهم داشته باشیم؟ این خیلی مسئله مهمی است، خیلی روش تلاش کنیم. حالا اینجا که از یه عالم بالاخره منحصر به فرد من داشتم صحبت میکنم، نه، از یک بچه یهودی که مسلمان شده هم صحبت کنم. این رو به صورت مستند چند سال قبل داشتم رسید که فکر میکنم در فرانسه بود، یه آقای مسلمانی بود به نام براهیم ابراهیم، شیعه هم بوده. ایشون مغازه خاربار فروشی داشت. همسایهشون یک خانواده یهودی بود. یه بچه مثلا در حین 8-9 سال گاهی میامد از مغازه چیزی میخرید. اسمش بود جاد. و گاهی هم که صاحب مغازه غافل میشد دست میبرد به هر حال یک شکلات چیز رو بر می داشت و بیرون می شود. خب این مغازه دار متوجه بود که او بله یک شیرینه چیز رو بر می داره می ره. از این کودک که مسلمان هم نبود خانوادش خیلی احترام کرد و بعد هم بدون اینکه او متوجه بشه بر که این می داند یا نمی داند گفت شما هر وقت آمدید برای خرید به مغازه ما مثلا یه شکلات، یه شیرینی، یا یه چیزی بالاخره که سهمیه داری، هر چی انتخاب کنی ببری برای خودت. این محبت نسبت به بچه انجام داد و بچه از اون وقت این رو علنی انجام میداد به دلیلی که صابخونه ازش خواسته بوده کار کن. محبت رو میکارد. ایقدر باش اونس گرفت که مثل پدر و فرزند. بعدها جوان شد، بعدها رفت دنبال تحصیلش، بعدها رفت دنبال کسب و کاری. اما هر وقت می اومد درست مثل که به پدرش مراجعه کنه به این آقا مراجعه میکرد. وارد زندگی شده بود، هر جا مشورتی میخواست از این آقای ابراهیم مسلمان شیعه مشورت میخواست به ایشون او رو راهنمایی میکرد. هر جا هم که مسئله مشکل بود یه جعبه خیلی زیبای دوش داخلش کتابی بود، کتاب باز میکرد و از رو کتاب میگفت یک کار بکن یا نکن. اون هم یک کار میکرد با موفقیت به هر حال، تا ای که در یه وقتی جوان برگشت گفتن آقای ابراهیم کاسب محل از دنیا رفته. خب از دنیا رفته، وصیت نداشته. چرا؟ وصیت کرده گفته این جعبه رو بدید به آقای جاد، سلام ما رو بهش برسانید. این چه جعبه ایست؟ این چه کتابی است؟ چه کتابی است؟ بر میداره باید این مشروعی چه کتابی است؟ میگه قرآنه، قرآن، کتاب پیغمبر آخر زمانه. از بس محبت اون آقا ابراهیم رو داشته و خیرخواهی رو داشته با اهل شماس میگرد و چیزای یاد میگرد و بالاخره میبیند این کتاب خداست، مسلمان میشه. بچه یهودی مسلمان میشه، اسمشو میگذاره جادالله. اسمش جاد بود، مثل جادالله. کارش چیه؟ کارش تبلیغ اسلام. این در جهت تبلیغ اسلام در قاره آفریقا اونقدر تبلیغ کرد، اونقدر آدم مسلمان کرد که در تاریخ خودش دیگه آقای جادالله به عنوان یه چهره مبلغ اسلامی که عده زیادی رو به اسلام دعوت کرده، مسلمان شدن، راه پیدا کردن. ان الحیات عقیدتون و جهاد. این حیاته، حیات اینه، چون حیات معنوی است. این حیاتی که حالا ما حرکت میکنه مثل گوسفند اینور اونور میریم، حیات حیوانی است. گاه میشود که کسی مشهد میت الاحیا از نظر حیوانی زنده است، اما از نظر فکر و عقیده و کودن و نفهم و بیتوجه هست، میت است. حالا راه هم میرود و غذا هم دو برابر میخورد، آخرش هیچی، مثل یه حیوان. یعکلون کما تأکل الانعام. این تعبیر قرآن خیلی عجیبه که برای امثال بنده موجب شرمندگی است. یعکلون کما تأکل، خوردن بی هدف. و حال اون که انسان مؤمن وقتی چیزی میخورد، مینوشد یا میخوابد، خودش خلاصه شده در عقیده و جهاد. اما عقیده و جهاد نیرو میخواد، کسب نیرو میخواد. باید هم غذا بخورد، هم بخوابد، تجدید نیرو کند که بتوند در راه حق قدمی بردارد. و الا خوردن و پوشیدن و نوشیدن و خشم و شهوت، اینها نه هنری است نه هم نتیجه ای دارد. چه نتیجه دارد جز وزر و بال. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، ثبتكم الله بالقول الثابت في الحیات الدنیا و في الاخره. صلوات بفرستید.